اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید طالبان در پی دستگیری افغانانی هستند که با خارجی ها کار کردند. اما تحلیل ها چی میگویند؟
جناب این سوال او رقم اگه اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنند فکر نمی کنم دوام بکنند.
خواست روسیه از طالبان حکومت امشمول در افغانستان
طالبان по сути дела взяли власть в Кабуле.
یعنی دیالوگ ملی که امکان ایجاد حکومت را که از همه نمایندگی کند فراهم می کند.
اما از جبهه مقاومت نیز خبر می دهد.
در کابل امنیت خوب است، اما نگرانی مردم به خاطر از این است که رئیس جمهور مشخص نشده، حالت اضطراری است.
شهر کابل شهر به همه چیز. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه آشیانه. اما پیش از آن خبرهای مهم. سرخط چند خبر. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه ناتو درباره تحولات اخیر افغانستان. طالبان از ملا امامان مساجد خواستند که در نماز جمعه مردم را به وحدت تشویق کنند. نگرانی سه کشور امضا کننده توافق هسته‌ای ایران در ارتباط با گزارش از انکشاف غنی‌سازی یورانیم در این کشور. تفصیل اخبار. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان امروز بحث کنند. پیش از این نشست که به طور مجازی برگزار می شود، کمیته نظامی ناتو با شرکای ماموریت حمایت قاطع در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث کرد. بر اساس اعلامیه ناتو در نشست این کمیته در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و بیرون کردن افغانهایی که با این نیروها کمک کرده‌اند نیز بحث شده است. روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال رسما آغاز شد و قرار است تا اواخر ماه روان میلادی تکمیل شود. طالبان از امامان مساجد خواستند که در هنگام نماز جمعه امروز مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت کنند. این اولین نماز جمعه پس از حاکمیت روز یکشنبه طالبان در افغانستان است. تقاضای طالبان برای وحدت مردم در زمان است که آنها به مناسبت 102مین سالگرد استرداد و استقلال کشور برای دو روز متواتر در چندین شهر افغانستان علیه حاکمیت طالبان دست به مظاهرات زدند. از تلفات در نتیجه خشونت طالبان بر علیه مظاهره کنندگان نیز خبر داده شده است. طالبان پس از آن که کابل را گرفتند وعده صلح و تشکیل حکومت امشمول را دادند. وزیر خارجه یوگاندا میگوید که درباره این تقاضای آمریکا که یوگاندا به 2000 افغان به طور موقت پناه بدهد هنوز تصمیم نگرفته است. آمریکا پیش از آن که افغانها را که با آمریکاییان در افغانستان کار کردند به ایالات متحده انتقال دهد، میخواهد که آنها تا تکمیل شدن روند صدور ویزه مهاجرت برایشان در کشور سوم مستقر شوند. یوگاندا در هفته جاری گفته بود که به تقاضای آمریکا پاسخ مثبت می‌دهد، اما وزیر خارجه آن کشور روز پنجشنبه گفت که مقام‌های ارشد یوگاندا در این باره جلسه ای را برگزار کردند ولی تاکنون فیصله نکردند. یگانه یهود باقی مانده در افغانستان میگوید که با وجود مسلط شدن طالبان افغانستان را ترک نخواهد کرد. با گزارش مجله نیوزویک، زبولون سمینتوف پیش از این گفته بود که اگر طالبان دوباره به قدرت برسن از این کشور بیرون خواهد شد. این مرد 62 ساله اما میگوید اکنون چنین تصمیم ندارد. او افزود که کودکان و همسرش در سال 1998 میلادی به اسرائیل رفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی عمیقشان را درباره گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انکشاف غنی‌سازی یورانیم در ایران ابراز کردند. این سه کشور شامل امضا کننده های موافقتنامه اصلی سال 2015 میلادی ایران هستند. آنها اقدام ایران را در تضاد با تعهداتش در این موافقتنامه دانستند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بیانیه مشترک گفتند که گزارش اخیر اداره انرژی اتمی تایید میکند که ایران برای اولین بار فلز یورانیم غنی شده تا 20% تولید کرده و تولید یورانیم غنی شده خود را تا 60% افزایش داده است. ایالات متحده در واکنش به گزارش در مورد انکشاف فلز یورانیم در ایران خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور و آزر شدنش در میز مذاکره شده است. و ادعای یک مرد مبنی بر داشتن بم در یک موتر در نزدیکی کنگره آمریکا در واشنگتن با واکنش گسترده پلیس روبرو شد. به دنبال این ادعا ساختمان‌های دولتی در محل تخلیه شدند. پلیس تاکنون نمی‌داند که آیا در این موتر مواد منفجره است یا نه. این مرد 49 ساله به نام فلوید ری روزبری معرفی شده است. او پس از حدود 5 ساعت مذاکره از موتر بیرون شد و تحت توقیف نیروهای تنفیذ قانون قرار دارد. پایان اخبار. خبرها را شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 19.25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. یک سند سری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر لیست افرادی را تهیه کردند که می‌خواهند آنها را دستگیر کنند. افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی و ناتو کار کردند در این لیست شاملند. در سند گفته شده که طالبان با وجود تعهداتشان عملیات جستجو را به هدف بازداشت منصوبین اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز کردند. طالبان که روز سه‌شنبه عفو عمومی اعلان کردند در مورد این سند تا حال چیزی نگفتند. طالبان روز یک‌شنبه وارد کابل شدند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در یک سند محرمانه سازمان ملل متحد گفته شده است که طالبان جستجو برای پیدا کردن افرادی را که با نیروهای آمریکایی و ناتو کار کردند تشدید بخشیدند. در این سند که آن را برخی از خبرگزاری‌ها از جمله فرانس پرس دیده است، آمده که طالبان یک لیست دارند و در آن افرادی که باید در گام اول دستگیر شوند نشانی شدند. در سند همچنان گفته شده کسانی که در اردو پلیس و واحدهای تحقیقاتی ایفای وظیفه کردند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. بر اساس سند طالبان برای دستگیری اعضای خانواده های افراد مطلوب خانه ها را تلاشی می کنند. در سند گفته شده که طالبان در مسیر راه میدان هوایی بین المللی کابل و همچنان در جلال آباد و دیگر شهرهای بزرگ پوسته های تلاشی ایجاد کردن و افرادی را جستجو می کنند که طبق لیستشان باید بازداشت شوند. درباره این سند که توسط مرکز بین المللی ناروی تهیه شده روز پنجشنبه گزارش شد. این مرکز اطلاعات استخباراتی را به نهادهای ملل متحد فراهم می کند. کریستیان نیلیمان رئیس این مرکز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است پیش بینی می کند که اعضای خانواده های افرادی که با نظامیان ناتو و آمریکا کار کردند شکنجه و کشته خواهند شد. در این سند سری ملل متحد نیز گفته شده است که طالبان جاسوسان جدید می گمارند و با این لیست افرادی که مطلوب دانسته می شوند طویل تر خواهد شد. طالبان درباره این سند هنوز تفسیر نکردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین نشست خبریش شام روز سه‌شنبه در کابل گفت که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و به گفته او طالبان با هیچ کس دشمنی ندارند. مجاهد افزود افرادی که در جانب مقابل گروه طالبان بودند همه مورد عفو قرار گرفتند و این گروه با کسانی که با نیروهای خارجی در افغانستان کار به همکاری کردند هم انتقام جویانه برخورد نخواهد کرد.
شما شنیدید که یک سند سری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر لست افرادی را تهیه کرده که می‌خواهند آنها را دستگیر کنند. افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی و ناتو کار کردند در این لست شامل است. اگر طالبان این گونه عمل کرد داشته باشند، آیا می‌توانند با حاکمیت خود دوام دهند؟ آیا میتوان گفت که طالبان تغییر کرده و برخورد آنها با اعتراض ها چی گونه خواهد بود؟ من این پرسش ها را با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. نخست از او پرسیدم که اگر این سند دقیق باشد و طالبان در پی افراد حکومت پیشین باشند، برداشت شما از این چی است؟
ببینیم، در سال 1990 طالبا سه عامل بود که باعث ازی شد که مردم از او استقبال کردن. گفتن که مردم طرف های جنگو که جنگ میکنن در افغانستان، ملیشه ها را او را چی میکنن؟ خلی سلام میکنن، امنیت میارن و افغانستان را متحد میسازن. مردم باعث حمایتش کردن. سه عامل دیگه باعث ازی شد که مردم از او بیزار شوند. یکی ای که با مقابل اقلیت ها ظلم شروع کردن، دومی که در تفسیر اسلام، تفسیر شریعه مطابق تربیتی تکفیری ها کردن، یعنی به شکلی که مردم افغانستان به او عقیده ندارن، و سومی که خارجی ها را آوردن در افغانستان، پاکستانی ها را آوردن، القاعده را آوردن و عربا را آوردن و فقط به سایه سایه زما حکومت میکردن. بنابراین عالم او رقم، اگه اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنن، فکر نمیکنم که دوام من بکنن.
مردم خاطرات ناخوشایند از گذشته طالبا دارن. آیا به فکر شما این طالبا تغییر کرده؟ کدام بهبود به نظر شما میایه؟
خب اونا چیزی که میگن ایدئولوژیشون تغییر نکرده، اما فعلا ممکن است به خاطر اینکه یک شناخت بین‌المللی پیدا بکنن و یک مشروعیت پیدا بکنن، اما قیام هایشان تولید که یعنی نسبت به سابق تغییر کرده. مثلا میگن که حاضر هستن که حکومت هم شمول بسازن، یا کوشش میکنن که حقوق زنها را رعایت بکنن و در این زمان آزادی مطبوعات میگن. اما آیا این مسجا، این پیام ها به خاطر این مسائل است که پیشتر عرض کردم که شناخت بینی پیدا بکنن و یا ایست که راستی تبدیل شدن؟ از روی حوادثی که در اواخر صورت گرفته در بعض ولایت ها معلوم میشه که خود اجزاد تغییر نکردن. از طرف دیگر طالب ها هنوز فعلا یک ایدئولوژی است، حکومتی نساختن و چی رقم حکومت میسازن باید روی معلوم میشه. فعلا پیامایشان یعنی به خاطر ازیست که برای آرام کردن مردم است، اما آیا ای در عین زمان مانای تغییر زیاره داره یا نداره هنوز معلوم نیست.
شما در جریان هستین که در این روزا مظاهرات هم شده در ارتباط به بیرق؟ در این مظاهرات خشونت هم صورت گرفته و از طرف دیگه یک گفته میشه که یک جبهه مخالف ایجاد شده گویا در پنجشیر. ایره شما چی گونه تحلیل میکنین؟
باید در نظر بگیرم که جامعه افغانستان بسیار تغییر کرده. او جامعه سال 1990 نیست. اگر طالبان می که ما تغییر کردیم، باید تغییر زار متناسب با تغییر باید باشه که در افغانستان وجود بده. هرچی که اونا مشخص صحبت نمی کنن، میگن که هر چیز به اساس در چوکات اصول اسلامی، اساسات اسلام. افغانستان خود یک کشور اسلامی، میار جمهوری اسلامی افغانستان بود فعلا، و چه رقم اسلام میگن و هدفشان چیست؟ تا زمانی که مشخص نشه و معلوم نشه و مردم در مقابلشان عکس العمل نشان میدن، او مردم افغانستان و جامعه مزرس نوات نیست، تلویت زیاد داره، مردم بیدار شدن، شعور سیاسی ایجاد شده. بنابرای اگر طالبا باز هم برن و شکلی که در مزرس نوات در وقت حکومت سابقی خود کار میکرد همون پالیسی رو پیش بگیرن، یقینا که مخالفت ها مقابلشان پیدا میشه به تدریج و این مخالفت ها انکشاف میکنه. و به خاطر اینکه افغان مردم افغانستان ثابت کرده همیشه که گردن به زور و استبداد نمیمونه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون اکادمی دفاع ملی امریکا در واشنگتن بود که درباره عملکرد طالبان در افغانستان صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام
اطلاعات واصله خاصی که در این چند روز حاکمیت طالبان در هرات ده ها هراتی بیکاره با تعویض لباس به قمندانی امنیه هرات رسته قول خدمات مخبری افتخاری را می دهند. روی تجارب حاکمیت قبلی طالبان همین ها هستند که به نام طالب و تأسیس پسته ها در مناطق مزدحم اخذی را شروع می کنند و قصف منازل مردم را حلال می دانند.
یک تن از منصوبون اردوی ملی افغانستان هستم. اینهایی که در بابادن طالبان افغانستان هست قابل قبول نیست. یک میلیون ما مامور داریم که این یعنی سرنویس از مامورین معلوم نیست، معاش نیست و دیگه ای که اگه اینا اراده حکومتداری و حکومت و نظام سازی می داشتن در تمام جا بینه که بیزها، کندکها، قلی اردوها را خراب کردن، هم مگیر از هم پاساندن و یک تعداد افرادی هم که ناوردن با موی دراز و با جیلی کلان و موترسایکل یک با اینا نظام ساختن میشه. یک حکومت نظام داره، پولیس داره، امنیت داره، استخبارات داره، چی میشه سرنوشت این ملت؟ یک تعداد فرار از وطن داره، مامورین بیرون از کشور هم زیست هست، هیچ کس اعتمادی با اینا نداره.
ما از ورود برادران طالبان خوش هستیم که وطن آمده، بسیار خوب هستن، امنیت برقرار است. اگه خدا کنه امیر رقم باشه، ما هیچ کدام مشکل نداریم، کاربار ما جور کنن. از مخالفین هم میخوان کسی که به ضد طالب هستن بیاید به طالب بپیوندن و وطن ما آرام آرام شد.
پیام شما نظر شماست.
شما شنونده رادیو آزادی است. حال هم در گزارش مرور داریم به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه هل در شماره اخیر خود نوشته است افغانستان برای بار دوم به دست کسانی افتاده که مفکوره های قرون وسطایی دارند و برای افغان هایی که در قرن 21 زندگی می کنند یک تراژدی به شمار می روند و این افراد اکنون می خواهند از افغانستان بیرون شوند. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن اگزامینر هم در همین مورد مطلبی را به نشر رسانده که در آن از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است که میگوید آمریکا در افغانستان قوای کافی ندارد که به آمریکایی‌ها و افغان‌هایی که برای خروج از افغانستان صف بستند کمک کند. به باور روزنامه در حدود 6000 سرباز آمریکایی در میدان هوایی آمد کرزی در کابل امنیت را به دست گرفتند و این در حالی است که آمریکایی‌ها تعهد کردند که تا 31 ماه آگوست تمام سربازان خود را از این کشور خارج میکنند و به این تاریخ چندان زمان نمانده. در بخش دیگر مطلب واشنگتن اگزامینر میخوانیم که راه به میدان هوایی حامد کرزی در دست طالبان است و آنها به کسانی که در این راه سبب ازدحام میشوند هشدار دادند. به نوشته روزنامه سفارت آمریکا در کابل هم رفتن با امنیت مردم را تا میدان هوایی تضمین نمیکنند. بعد از آن که طالبان روز یکشنبه کابل را تصرف کردند، لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در اولین مصاحبه خود تاکید نمود که راه آمریکایی هایی که با پاسپورت آمریکایی به سمت میدان می روند گرفته نشده و در این مورد با طالبان هم موافقه صورت گرفته است. نشریه پولیتیکو هم بر همین موضوع تاکید کرده و نوشته است جمهوری خواهان بر رئیس جمهور جو بایدن انتقاد می کنند که چرا سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کرد. با باور نشریه جمهوری خواهان در این مورد هم نظرند، اما در مورد ماندن یک تعداد متحدین آمریکا در افغانستان نظر آنها تغییر کرده است. در زمان رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ با سیاست سابق آمریکا در مورد مهاجرت مخالفت می‌شد. اکنون بسیار افغان‌هایی که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار کردند به تهدید روبرو هستند که بنوشته این نشریه این حالت مسئله را پیچیده ساخته است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا سخنان معاون سابق سازمان ملل متحد مارک مالوچ براون را به نشر رسانده است. در آغاز این مطلب آقای براون نوشته است در دهه 1980 که همچون پلانگذار ملل متحد کار میکرد تراژدی شبیه این را تجربه کرده است و شاهد حالت بعد از خروج قوای شوروی در افغانستان بود و بعد از سقوط طالبان هم برنامه های بازسازی افغانستان را مشاهده کرد. و می افزاید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به صورت فوری دست به کار شود و مکلفیت های یوناما را که خارج از کابل صورت می گیرد تقویت کند. آقای برام در مطلب خود به این هم اشاره کرده که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی است و در تابستان نظر به خبرها نصف نفوس افغانستان به کمک های ابتدایی بشری نیاز داشتند و از هر 10 نفر یک تن در این کشور از خانه خود بیجا شده است. آقای براون تاکید میکند برای بهتر ساختن وضعیت افغانستان سازمان ملل متحد باید ماموریت خود را وسیع‌تر بسازد و در این بخش مقامات حاکم در افغانستان و تمام جهان کمک کنند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که جبهه مقاومت بر ضد طالبان در افغانستان در حال ایجاد شدن است. این مقام ارشد روسی در عین حال خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شده است. از تلاش ها برای ایجاد جبهه مقاومت پس از آن سخن زده می شود که رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه افغانستان را ترک کرد و کابل توسط طالبان تصرف شد. همکارم گزارش می دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که جبهه مقاومت به رهبری امرالله صالح و احمد مسعود بر ضد طالبان در پنجشیر ایجاد می شود. لاوروف این سخن را روز پنجشنبه در مسکو گفت و افزود که کار روی ایجاد این جبهه روان است. پنجشیر یگانه ولایتی است که توسط طالبان هنوز تصرف نشده است. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، صالح و مسعود در حال جمع‌آوری یک جنبش چریکی برای مقابله با طالبان هستند. وزیر خارجه روسیه در بخشی از اظهاراتش خواستار تشکیل حکومت همشمول در افغانستان شد.
Когда вот талибы по сути дела взяли власть в Кабуле.
زمانی که طالبان قدرت را در کابل در دست گرفتند و اکثریت شهرها و ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند، ما از این موضوع حمایت می‌کنیم، یعنی دیالوگ ملی که امکان ایجاد حکومت را که از همه نمایندگی کند فراهم می‌کند، که در ادامه با حمایت شهروندان افغانستان در مورد راه حل نهایی در این کشور رنج دیده کار خواهد کرد.
مسکو در مورد سقوط کابل به دست طالبان محتاطانه خوشبین است و در تلاش برقراری روابط با آنها است. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در هفته جاری با طالبان دیدار کرد. او این ملاقات را مثبت و سازنده خوانده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریو دراجی صدر اعظم ایتالیا در مورد افغانستان دیروز بحث کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز کرملین گفته که پوتین و دراجی روی اهمیت جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه کرملین آمده که آنها حمایتشان را از تقویت تلاش‌های بین‌المللی از جمله تلاش‌ها از طریق گروه 20 در زمینه تحقق صلح و ثبات در افغانستان ابراز کردند. ریاست دوره‌ای گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان را اکنون ایتالیا به عهده دارد. یک منبع دیپلماتیک در روم گفته است ایتالیا روی برگزاری اجلاس ویژه درباره وضعیت فعلی افغانستان غور می کند. در همین حال قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان امروز بحث کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساکنان شهر کابل تا کنون به گونه کامل و زندگی عادی باز نگشتند. آنها می گویند شهر کابل شهر بی همه چیز. به گفته شهروندان بیشتر فروشگاه ها، مغازه ها و مراکز خرید و فروش بستن و نگرانی های جدی را به میان آورده است. از سوی دیگر طالبان در بیانیه اخیر خود به همه تاجران کشور اطمینان داده که به فعالیت هایشان ادامه دهند و امنیتشان تامین خواهد شد. توجه کنید به این گزارش.
5 روز از ورود طالبان به کابل می گذرد. هنوز زندگی در این شهر به حالت عادی بر نگشته است. بانک ها، مغازه ها، مرکزهای خرید و فروش و صرافی ها بسته شدند. برخی از ساکنان شهر کابل می گویند ادامه وضعیت کنونی بحران آفرین است. کریم کتاب فروشی دارد و به رادیو آزادی گفت که اوضاعی کنونی در شهر نگران کننده است.
برادر از روزی که مجاهدین آمده برد به شهر کابل دیگه وضعیت خیلی وخیم است. به حالتی راست که کسی نمیداند که سرنوشت مملکت معلوم میشه. شهر و بازار بسته است دیگه نمیتانیم. مارکت ها بسته است.
فخرالدین یکی دیگر از ساکنان این شهر گفت که از وضعیت امنیتی راضی است اما از سرنوشت نامعلوم کشور نگران است.
تا
طالبان روز یکشنبه کنترل کابل و نزدیک به همه افغانستان را در دست گرفتند. آنها کابل را بدون جنگ زیر اداری خود درآوردند و جنگجویان خود را در نواحی شهر مستقر کردند.
در کابل امنیت خوب است، اما نگرانی مردم به خاطر ازی است که رئیس جمهور مشخص نشده، حالت اضطراری است. اینمی موضوع رئیس جمهور مشخص شود، نگرانی مردم ما هم حل خواهد شد.
در همین حال زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه تازه خود گفته که طالبان متحد به روابط تجاری خود با همه هستند. طالبان پیشتر در اعلامیه گفته است که حفظ امنیت مردم در اولویت آنها قرار دارد. این در حالی است که بر بنیاد برخی گزارش‌ها طالبان موترهای شخصی را در برخی بخش‌های کابل از مردم گرفته و حتی برخی از خانه‌های آنها را بازرسی کردند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال یک گزارش منطقه‌ای. سه قدرت عمده اروپایی نسبت به افزایش غنی‌سازی یورانیم در ایران و تولید یورانیم فلزی ابراز نگرانی کردند و تولید یورانیم غنی شده در نزدیک به غنای تسلیحاتی را نقص جدی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای توصیف کردند. در حالی که دولت‌های غربی خواهان بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای هستند، اداره بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران غنی‌سازی یورانیم در سطح نزدیک به غنای مورد نیاز برای تولید تسلیحات اتمی را افزایش داده است. سه کشور جرمنی، بریتانیا و فرانسه دیروز پنجشنبه در بیانیه مشترک گزارش‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی را که برای نخستین بار تولید یورانیم فلزی با خلوص تا 20% و افزایش غنی‌سازی یورانیم با خلوص 60% را تایید می‌کند، نگران کننده دانستند. وزرای خارجه سه قدرت اروپایی در بیانیه‌ای که جرمنی منتشر کرد از حکومت ایران خواستند به اقداماتی که نقض توافق هسته‌ای سال 2015 است خاتمه دهد. بر اساس این بیانیه سه کشور اروپایی از حکومت ایران خواستند هر چه زودتر به مذاکرات احیای توافق اتمی در ویانا مراجعه کند، با این هدف که مذاکرات را به نتیجه موافقت‌آمیز سریع برساند. با گزارش رویترز پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جرمنی گفت ایران هیچ توجیه معتبر غیر نظامی برای این اقدام ندارد و در عوض به دانش و مهارت‌های نظامی دست پیدا می‌کند. اخیراً اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش به اعضای این نهاد اعلام کرد که ایران کار غنی‌سازی یورانیم تا نزدیک به سطح غنای تسلیحاتی را سرعت بخشیده است. این تازه ترین اقدام ایران در نقص بیشتر توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان بوده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی بهار امسال گزارش داده بود که در واکنش به انفجاری که با قطع برق به کارگاه غنی‌سازی یورانیم خسارت وارد ساخت، ایران غنی‌سازی یورانیم را از 20% به 60% افزایش داد. حکومت ایران این انفجار را به اسرائیل نسبت داد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی همچنان گزارش داد که ایران در کار روی یورانیم فلزی پیشرفت کرده است، در حالی که قدرت‌های غربی که تأکید دارند یورانیم فلزی کاربرد غیر نظامی معتبر برای ایران ندارد. تولید تسلیحات اتمی با یورانیم غنی شده با غنای 90% نیاز دارد و یورانیم فلزی در ساخت بم هسته‌ای نیز به کار می رود. ایران در توافق هسته‌ای مهم سال 2015 متحد شده بود غنی‌سازی یورانیم را از 3.67% بیشتر نکند.
جهت اشتراک در نشرات مستقیم و زنده رادیو آزادی می توانید به این شماره ها تلفن کنید: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-45-02. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-45-01 و شماره دوم 00-42-21-12-45-02.
ساعت دقیق 9:30 صبح به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حالا فشرده تازه ترین خبرها. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان امروز بحث کنند. پیش از این نشست که به طور مجازی برگزار می شود، کمیته نظامی ناتو با شرکای ماموریت حمایت قاطع در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث کرده است. طالبان از امامان مساجد خواسته اند که در انگام نماز جمعه امروز مردم را به اطاعت و اتفاق دعوت کنند. این اولین نماز جمعه پس از حاکمیت روز یکشنبه طالبان در افغانستان است. وزیر خارجه یوگندا میگوید که درباره این تقاضای آمریکا که یوگندا به 2000 افغان به طور موقت پناه بدهد هنوز تصمیم نگرفته است. آمریکا پیش از آن که افغان ها را با آمریکاییان در افغانستان کار کردند و ایالات متحده انتقال دهند، میخواهد که آنها تا تکمیل شدن روند صدور ویزه مهاجرت برایشان در کشور سوم مستقر شوند. یگانه یهود باقی مانده در افغانستان میگوید که با وجود مسلط شدن طالبان افغانستان را ترک نخواهد کرد. بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی عمیقشان را درباره گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انکشاف غنی‌سازی یورانیم در ایران ابراز کردند. و ادعای یک مرد مبتنی بر داشتن بم در یک موتر در نزدیکی کانگرس آمریکا در واشنگتن با واکنش گسترده پلیس روبرو شد. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه خانوادگی آشیانه آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشنستم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنوندای عزیز، السلام علیکم. با شنیدن برنامه هفتوار زن و زندگی خوش آمدین. چرا بعضی از مردان هم اختیارات تصمیم گیری در مسائل مربوط به خانمشان را به مادر، پدر، خواهر و برادران خود واگذار میکنند و به خانم خود به نظر همسر و شریک زندگی نه، بلکه خدمتگار اعضای خانواده منگرند؟
پس میگم شما فقط تنها کار کنید، اینمی وظیفتون است.
داشتن حمایت شوهر بر زن چقدر مهم و لازمی است و عدم او زندگی ای زنان را و خصوص در خانواده پر جمعیت شوهر با چگونه مشکلات عاطفی و جسمی گره می زند. در این هفته روی همین موضوع صحبت می کنیم. با ما باشین. شنوندای عزیز، قرار معلوم وقت دختر ازدواج می کنه، رویاهای زندگی توأم با محبت، خوشی و حمایت شدن از سوی شخص اول زندگیش یعنی شوهرش را در ذهن خود پرورش داده. اما وقت برعکس، شوهرش با بیان احترام و صمیمیتش بر اعضای خانواده خود میگه ازدواج ما با این خانم به خاطر خدمتگزاری شما است و شما در مورد او حق و اختیار عام و تام دارین. شاید آگاهانه و یا ناآگاهانه، به جای ای که قوی ترین تکیه‌گاه عاطفی خانمش باشه، اولین دلیل بدبختی و حقارت او میشه. به هر حال در این مورد خانم زرمینه باشنده ولایت غزنی که 15 سال از ازدواجش میگذره میگه هرچند به جای ای که عروس خانه باشه، بیشتر خودش را بی ارزشتر از خدمتگار خانواده شوهر دانسته، بان هم بارها بدون گناه به خاطر توقعات بیش از حد اعضای خانواده شوهر لتوکوب شده و شوهرش به جای حمایت از او برش گفته که مکلف به خدمتگزاری اعضای خانواده او است. با اونا بیشتر بالایش حق دارند.
ما انسان هستیم آخر. بگفت شما فقط تنها کار کنید. نمی وظیفه تان است. یک لباس صحیح نمی پوشید. محصوبی که کلای کار در جان ما سمو تندور تا و سمو کار کردن کسی توجه نده سر ما.
گاهی نیز ای همه اعضای خانواده شوهر ده صاحب اختیار بودن نسبت به عروس در مسائل خصوصی و شخصی عروس هم خودشان را حقدار دخالت کردن می دانند. مانند رفتن به خانه پدر، پوشیدن نوع لباس و رنگ لباس، حتی صحبت کردن و خندیدن او. چون می دانند که ای زن از سوی پسرشان هم حمایت و پشتیبانی نمی شه. نورتن یک تن از باشندگان ولایت فاریاب از خانم یکی از دوستانش یاد می کنه که به سبب اختیاردار بودن خانواده شوهر بر عروس و یا تحمیل انواع محدودیت و مشقات بر او بالاخره به بیماری سرطان گرفتار شده و وفات نمود.
یکی از دوستای نزدیک ما شوهرش همیشه برش میگفت که چیز که پدر مادر میگه تو باید تز بگفت از زنا کنی، ما تو را به خاطر کار به خاطر خدمت فامیل ما تو را گرفتیم. باید تز که جای میرفت نه تنها که وقت اجازه میگرفت، از خسار، از خوشو، از ننو بیشتر کدام جدا جدا میرفت اجازه است برشان اونا وقت تو تعیین میکرد. بعد از او شوهرش مسافر شد تر ظلم ستم از طرف خسار خوشو زن ایور ایور همیشه میگفت که تو مزدور مستی، تو باید تز کار ما را بکنی. همیه چیز در وقت می داشت یک نداشت که بیرون از خانه پای خدا بانه. همین زندگی رو با مشکلاتش تیر کرد، مریض شد، این سرطان خانم فوت کرد.
اما مردانه که بر ابراز احترام و صمیمیت به خانواده خود خانمشان را من حیث خدمتگار گوش به فرمان به دست اونا مسپارن، برای این نوع بخشش و بزرگواریشان چی دلیل خواهند داشت؟ در این مورد از میرویس حکیمی کارمند یکی از دوائر دولتی میشنویم.
پدر و مادر بالا آدم بسیار حق داره و توقع داره که ما دائم به خدمتش باشیم. ما از خانم خودم هم توقع و خواست دارم که در خدمت پدر و مادر باشن، چون اونا به خدمت به کار ضرورت دارن یا بر شرخهای نخواهی رسیدگی بتانن. در حالت زندگی که باشه باید اولتر بر از اونا به خدمتشان برن و به همین قسم اعضای فامیل خواهر است، برادر است، برادر کوچک است، با همشان باید به خدمتشان برسه و احترامشان داشته باشه. و می خاطر آدم زن میگیره که نمو خانه با کار خدمت فامیل برسه.
گفته میشه آرامش روانی یکی از اساسی ترین نیازها در زندگی زن و شوهری است. اگر به سبب بی‌توجهی و زشت‌خویی به خصوص از طرف شوهر با خانم حمایت و احترام و ارزش‌های شخصیتی نادیده گرفته شود، می‌تواند زن را به عیث موجود آسیب‌پذیر در چاره‌ای سختی‌ها و خشونت‌ها تنها رها کرده و صدمه‌های شدید روانی را بر او وارد نماید. در این باره از استاد نورالله سلطانی، یکی از آگاهان روانشناسی، سخنان را می‌شنوید.
آقایی که این حرفا را برای خانومش میگویه به یک نحوی خالی از عشق و محبت نسبت به خانومش هست و خانومش برش شخص اول زندگیش نیست. جایگاه مادر، جایگاه خواهر یا احترام و جایگاه پدر، اینها هر کدامش در نقش های خودشان احترام و جایگاه خاص خودش را برای هر کسی داره. شما ببینین نزدیکتر از خانوم برای یک آقا هیچ کسی دیگه بعد از ازدواج شده نمیتونه. اگر یک آقایی با محبت با شناخت و ازدواج را شروع کرده باشه، هیچ موقع همچون حرفی به خانومش نمیگوید. کار کردن در خانواده خوب است، اما این حرف اگر به شکل طعنه برای خانم گفته شوه، واقعا فشارهای روانی زیاد خواهد بود. خانم خود را تنها احساس خواهد کرد، خانم خود را یک موجود دوست نداشتنی حساب خواهد کرد و این مسائل میتواند که مشکلات زیاد را روی روان و رفتار خانم ایجاد بکنه.
از نظر آگاهان علم حقوق، روابط میان اعضای خانواده شوهر با عروس و اعضای خانواده عروس با شوهر در سطح اخلاقی است نه حقوقی و اعضای خانواده شوهر حق ندارند عروس را مجبور به انجام مسئولیت‌های بیش از توان او بسازند. به گفته پوهنمل شهلا فرید، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، اگر زن از این بابت با حق تلفی و خشونت و ظلم مواجه میشه، بر دادخواهی میتونه به مراجع حقوقی رجوع کنه.
از لحاظ حقوقی وقت عقد ازدواج منعقد میشه، آثار نتایج که از عقد به وجود میاد، این آثار نتایج مستقیما ارتباط به دو فرد میگیره که با هم اینو عقد ازدواج کردن. این آثار حقوقدانا به دو دسته تقسیم میکنن، یکی آثار مادی عقد ازدواج است و دیگه آثار معنوی عقد ازدواج است. میگذره آثار معنوی ازدواج ارتباطات اعضای خانواده عروس به داماد و از داماد بره عروس، این ارتباطات حقوقی نیست. اخلاقا باید عروس مادر پدر و اعضای خانواده شوهر خود احترام کنه و مادر داماد اعضای خانواده خانم خود احترام بگذاره. مثلا اخلاقا اگر یک عروس در خانه خود که حضور خشوع امرش است کار میکنه، آشپزی میکنه، مسئله موش مجام جمع جورو میکنه، یک اخلاق است، یک تربیه است که داره و یه عمل انجام میده، در غیر از این حقوق رو حکم نمیکنه، معذب نیست. لذا این روابط در سطح اخلاق است، ولی روابط زن شوهر به سطح حقوقی است. اگر حق دارن یکی بالای دیگه خود، وجیبه هم دارن که یکی دیگه خود احترام کنن، روابط داشته باشن و یک زندگی، یک فضای آرام خانوادگی رو داشته باشن. پس اگر خانواده شوهر زوجه را مجبور به کار میکنه، مجبور به خدمت اعضای خانواده میکنه، بالاش ظلم میکنه، این عروس میتونه که حد توان خود کار کنه، ولی از توان بیرون شد، ظلم شد، بالاش میتونه که از حقوق باز کمک بگیره.
از نظر شریعت اسلام نیست، زن خدمتگار شوهر و خانواده او نیست، بلکه همسر و شریک زندگی شوهرش است. معلومات را در این مورد از قاضی امان الله امین، یک تن از رؤسای محکمه کابل مشنویم.
حق همسر بالای شوهرش در آیات 19 سوره نساء بیان کرده شده. خداوند جل جلاله مردان را به این قول کریم خود امر فرموده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و عاشروهن بالمعروف، با همسران خیش معاشرت و زندگی نیک کنید. که بنابراین آیت برخورد سالم و نیک از جمله حقوق حق همسر بالای شوهرش بوده و بالای شوهر این حق فرض بوده. عدم رعایت آن گناه کبیره و موجب عذاب الهی میگردد. خداوندی که حق و حقوق مادر و خواهر را بیان نموده، همان ذات اقدس حق و حقوق همسر را هم بیان نموده است. پس لازم است حقوق هر شخص در چوکات شریعت در نظر گرفته شود، و اگر فرمایشات مادر، همسر، خواهر و غیره اقارب شوهر علیه یکدیگر خلاف دستورات شریعت باشه، هیچگاه قابل قبول نباید باشه و با توصیه های دینی و حکمت شرعی جلوی ظلم بالای همسر گرفت.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امید داریم ما زنا به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
با باور فعالان حقوق زن، مرد بایستی با تدبیر حمایت خود را نسبت به خانمش ابراز کند، تا هم حق خانم به هدر نرو و از طرف دیگه اجازه ندن پدر و مادرشان آزرده خاطر شوند. زیرا طور که دیده شده، عدم حمایت از حقوق همسر و قضاوت یک جانبه زمینه ساز رفتارهای خشونت آمیز در برابر عروس، بلت و کوب، فراری شدن از خانه و حتی طلاق میشه. به چی دلیل بعضی از مردان با اضافه روی در ارزش و احترام به خانواده خود، برعکس ارزش و احترام و حقوق زن را نادیده می گیرن و از او در مواردی که حق داره حمایت نمی کنن؟ بر دریافت جواب به سوالات ما در این مورد توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم گلسوم صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن. بانو صدیقی، خیلی ممنون از اینکه وقت به ما دادین. روی کدام دلایل و تلقین ها بعضی از مردان زنانشان را فقط خدمتگار خانوادگی خود می دانند؟
من فکر می کنم بیشتر همو زنجیرهای خانوادگی هست که در طول نسلهای گذشته در خانواده ها وجود داشته. وقتی زن خانواده بیشترین مکلفیت های خانه را در قسمت اولادداری، خانه‌داری، مهمانداری، حتی کارهای ثقیل‌تری که مثلا در درآمدزا بوده، مثل همه اینها را زن با توجه به اینکه عاطفه مهربانانه و مادرانه داشته برای خانواده و برای پدر خانواده تقدیم کرده، این تلقین برای مردها ایجاد شده. مسئله دوم، عرف و عنعنات گذشته هست که زنها وقتی از حقوق و امتیازات انسانی و شخصی خود باخبر نبودن، فکر میکردن که چون مادر از اونها چنین زندگی نداشته، چون مادر کلان از اونها چنین وضعیت تجربه کرده، بنابراین اونا هم باید و مکلف هستن و مجبور هستن که نمی شرایط را تحمل بکنن. و اینمی دلایل بوده که متاسفانه زن خانواده همواره به عنوان خدمتکار معرفی شده.
خب چون این طرز دید بعض از مردها در برابر خانمشان، چقدر خوشی ها و آرامش زندگی را که حق مشروع زن است از او میگیره و زمینه رفتار خشونت آمیز را با زن بر اعضای خانواده شوهر میسر میسازه؟
من فکر میکنم سالهای اخیر زنهای زیادی هستند که اونا از حقوق امتیازات انسانی و زنانگی خود با خبر هستند و در مقابل از او ناملایمات خانوادگی و خشونتهای خانوادگی استادگی میکنند و مبارزه میکنند. بنابراین این مبارزه با جانب مقابل به یک تنش منجر میشه و این تنش باعث میشه که با تأسف بعضی از خوشیها و آرامش خانواده از اونا گرفته بشه. بنابراین سلسله چارچوب خانوادگی را متزلزل میکنه و باعث میشه که آرامش به هم بخوره. طبیعتاً مادر کلان مثلا خشوع، کسایی که در خانواده شوهر هستن اونا هم مخالفت میکنن چون با گذشته از اونا با سلسله مراتب خانوادگی از اونا در تضاد قرار داره.
خب به نظر شما چی راه حل هایی وجود داره تا زن را نه به چشم خدمتگار خانواده شوهر بلکه یک عضو خانواده و با حقوق اساسی و انسانی او بشناسن؟
وقتی که آگاهی در مورد گرفتن یا دادن یک حق مشروع نداریم و نداشته باشیم طبیعتا ما دچار خلأ میشیم. آگاهی بدیم توسط رسانه ها، توسط مساجد وظیفه بدیم که آگاهی بدن برای مردم، برای زنها، برای مردها که وقتی چنین موضوعات پیش می آید باید اینمی عرف تغییر بکنه. ما فرهنگ بسیار غنی خوب داریم. من متعقل هستم که اگر بتانیم آگاهی مردم را در رابطه با این موضوعات زیاد بکنیم میتونه که نتیجه مثبت در آینده داشته باشه. حق زندگی سالمت آمیز، حق آرامش و حق برخورداری از تمام امتیازات انسانی رو دارن.
بسیار تشکر خانم گلسوم صدیقی، یکی از فعالان حقوق زن، از اینکه حاضر شدین و به سوالات ما پاسخ راه کردین. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته زن و زندگی که تهیه و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی خدا نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، می دانید زارین مزارعشان را از چی طریق آبیاری می کنند؟ خانواده های دهقان از بابت آبیاری باغ و زمین با چه مشکلات مواجه اند؟ آیا سهولت در این زمینه برای دهقان آمده است یا خیر؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که زارین افغان برای باغ و مزارعشان آب کافی دارند و آبیاری چگونه صورت می گیرد؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با ملک یکی از قریه های اطراف کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، آب یکی از منابع با ارزش انرژی ضمن آنکه نقش اساسی در زندگی انسان ها دارد، یکی از مهمترین منبع رشد محصولات زراعتی، دامی و کشاورزی می باشد. خانواده های دهقان به این باورند. خشکسالی های اخیر زراعت افغانستان را متاثر کرده است. همچنان آبیاری مزارع که در گذشته ها از طریق کاریز ها و دریاها به صورت وافر آبیاری می شد، محصول خوب نیز داشت. اکنون همه چیز تغییر کرده و سطح آب هم پایین آمده. برای زارعین از جهات مختلف ضربه وارد می شود. فهیم احمد هوتک باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل از زمینداران سابقه دار منطقه اش است. می گوید سابق نهر پهلوی مزارع ما پر از آب بود، باغ و زمین خود را از طریق آن آب می دادیم. اما حالا این نهر به یک خندق تبدیل شده است و مشکلات آبیاری در این منطقه به حد است که بسیاری درختان خشک گردیده است.
از اثر خشکسالی های متداوم در کاریز ها آب کم شده است و سوی دیگر چاهای عمیق که زده شده در مناطق آب ها و بگونه قطعی در کاریز ها خشک شده است و مردم به مشکلات آبیاری مشکل دارند. سابق آب بسیار زیاد می بود. یک کاریز داشتیم به نام کاریز باب قنبر که کاریز بسیار آب می داشت. حتی از آب مردم همو آب که مردم استفاده نمی کردن در دریا می رفت. آب بسیار زیاد بود و حالی امو کاریز را که قبلا نام گرفته و امو بسیار خشک شده است، حتی بیخی آب نداره. دیگر در وقتای سابق آب بسیار زیاد می بود و مردم زراعت همی انگور و سردرختی و زمینداری و در مجموع همی زراعت و مالداری بسیار پیشرفت کرده بود. نار بود و زیاد می رفت و مسیر باغ ما حالی خشک شده است، به یک خشکه و به یک خندق مبدل شده است.
قابل ذکر است
اکثر خانواده های زاری به منظور نبود آب کافی برای آبیاریشان با افراد که چای عمیق دارند و توانستند که ضرورت خود را مرفوع بسازند و حتی به همسایه های خود نیز کمک شوند آب بدهند، ولی این کار هم بعض رنجش ها و خصومت ها را میان خانواده ها ایجاد کرده است. محمد نسیم باشندی ولایت پروان که چای عمیق دارد از دشمنی همسایه‌ای که اقاربش هم است قصه می کند.
ما باغدار هستیم و چای عمیق کندیم و واترپمپ شاندیم، از این باغ آبیاری میکنیم، آب میزنیم این باغ و همسایه‌ها را اومیتیم. دیگه همسایه ما بر همسایه ما یک کمک است که صرف و تیل ماشین میارن و تیل بندازن و با خود آبیاری میکنن و همون کاریزایی که قبلا بوده که حالا کاش کم شده است بر ما نمیشه. همین خانواده ها بالای همون نوبت او خود جنگ و قلمقال میکنن و دوام میکنن و بر کسش او میرسه بر کسش نمیرسه.
قدسیه باشنده چهاردهی کابل که به گفته خودش شوهرش دهقان بوده و در مزاری زمان آبیاری زمین و باغ سر آب دوانه موده و کشته شده است و این موضوع را چنین تشریح می کند.
خودم ولایت کابل هستم، اما خسرانم کس از شمالی بود. خب من کارسی کردم، امروی نرفتم، زندگی میکردم در شمالی، اما مشکلات در سر میه و داری و زمین داری و سر میگه پا مشکلات همیشه بود، جنگ همیشه بود، همیشه بود، برادر برادر هم میزد و بچه کاکا بچه کاکا هم میزد و خود داریم سر میه و جنگ از زیاد بود. شوهر من شام بود میرفت زمین رد کرده باغ زمین خود که او بیایه کدام تا همسایش بود یا پالوفایر زمینش بود آمد و او طرف خود رد کرد. در میسر از این جنگشان برامد، دعوایشان برامد، با شوهر من رکتی بیل زدن کشتن. بودی که کشته شده که باز من از اونجا دیگه بیخه می تمام این چیزه به مخسران ایلا کردم. اولاده من گفت آمدم کابل اینجا وظیفه گرفتم کار میکنم و دمی اجیری خود من خوش هستم که بدون جنجال بدون گپ سخن آرام که اولاده من زندگی میکنم.
رستم غیاسی باشنده ولایت غور که پیشه دهقانی دارد میگوید تولیدات زراعتی به آب زیاد نیاز دارد. قبلا یک جریب زمین را در 3 ساعت آب می دادند ولی امروزه در 12 ساعت آب می دهند. این که چرا وی توضیح می دهد.
در سابقه یک آب زیاد بود، یک زمینی که سابق در 3 ساعت آب می خورد ولی او تقریبا 12 ساعت کم و زیاد آب کار داره، 9 ساعت تا 12 ساعت آب داری میشه. و در سابق به خاطر که سیستم او برابر نبود مردم جنگ و جنجال زیاد میکرد سر او، که از او جمله ما شاید یک جنگ خودم هستم که در قریه ما یک کس که زیادتر میکشت خود او میداد و مردم شو که مردم خواه میشد نوبت یاوش اگه بود نبودی میرفا و چپا میکن. باز مردم رو لطکوب کد از او جنجالا و دشمنی های بسیار کلان پیدا شد. در این قریه مردم سر زمین دشمنی کردن که آخر زمین در دیگه کس در دشمنی الا کد و بار شد از اون جره فرار شد. یعنی این دیگه حال با سیستم او برابر است، اما نوبتی است، جنجال منجال نیست، هم مردم هم مادی کار خود پیش میبرن.
باز هم آقای غیاسی میافزاید که به علت گرفتن آب نوبتی به مزارع بسیاری خانواده های روستایی با هم سر و صدا راه می اندازند.
سیستم آبداری فرق میکنم. در اولای که زمین نو مردم خریداری کرده بود بند او کم بود و به سیستم صحیح جور نشده بود، او هر کس که کشتش تشنه میشد میرود او چپه میکرد سر زمین خود، همو کشت خود او داری میکرد. باز زمین ها که جور شد و زمین ها دیگه برشان کوت و چیزا میته او باز نظر با وقت او زیاد کار داره. باز مردم سر از او جنگ میکردن، جنجال میکردن، خفه میشدن، باز ای او نوبتی کردن، زمین جریب کردن، نظر به زمین بر از او او تعیین شد 5 ساعت 10 ساعت 12 ساعت تا یک شاو روز او 24 ساعت نظر به مقدار زمین تخم ریز. دیگه حال همو سیستم است که هر آدم وقت یابش معلوم است. اگر 8 بجه صبح مثلا تا 8 بجه شام است، باز نفر بعدی میره به نوبت خود، او خود چپه میکنه و زمین خود آبیاری میکنه، باغ و باغچه و اینارم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در قرا و قصبات آبیاری مزاری و باغ‌ها به شکل مکانیزه شده یا خیر؟ آبیاری در رشد محصولات زراعتی چی نقش دارد؟ خانواده های زاری برای آبیاری کشت و زراعتشان به سهولت دست یافتند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با محمد گل چکری، ملک قریه چکری کابل انجام داده ایم مشنوید. آقای چکری، میشه در نخست بر ما بگوین که در قرا و قصبات آبیاری باغ و زمین های زراعتی آیا میکانیزه شده یا نه؟
بله، در بعضی ولایات و قصبات طور میکانیزه شده و این سهولت های فراوانی را به بار آورده، مثلا مسئولات بیشتر به دست میارن باغدارای ما و زمیندارای ما، و در بعضی ولایات که نشده خیلی مشکلات زارین ایجاد کرده. بلخصوص در قریه خود ما چکری یک چشمه بود که او همین زمین ها را آبیاری میشد و مردم از آبش به قسم آشامیدنی هم استفاده میکردن. او یک حوض در سر تپه یک حوض جور کردن که آب نگهداری میکنن، ذخیره آب با زمین ذخیره باز نردوانی کرده به خانوار. هر خانوار پیشتی دروازه هر خانه یک نل کشیدن و همچنان جویهای میکانیزه شده سمت شده ترتیب شده که زمین به هر باغ و یا هر زمین زراعتی آب توزیع می شود. خیلی سهولت هایی را به بار آورده، می توانند که ضایعاتی نداشته باشه و با آب کم امو زمین خود آبیاری کنند.
و در این قسمت می شود بازم بگوین که مثلا حال که اونقدر سهولت ها بر مردم آمده، چطور است رشد حاصلاتشان مثلا در یکی دو سال که مثلا با وجود که خشکسالی هم است کماتم در افغانستان؟
تقریبا 80% عایدشان بیشتر شده، حاصلاتشان بیشتر شده، مردم ما از این خیلی خوش هستند. و همچنان امی سیستم میکانیزه را یک مؤسسه که یاد نامش یادم نیست که کدام مؤسسه بود، به همکاری از امی وزارت زراعت امی را پیش بردن و خیلی نفر هستند به مردم ما.
بعض خانواده هایی که هنوز هم مشکلات دارن در قسمت آبیاری باغ و زمین خود و حتی بین از اینا بین بعض خانواده ها کشیدگی پیدا میشه، در این ارتباط هم آیا کمک های به خانواده ها صورت میگیره، خانواده هایی که زاری هستن؟
نه خیر، تا جایی که ما میبینیم بسیاری مردم های ما به مشکل گرفتار هستند، حتی سر و صدا میبرند، بین دو قوم جنگ و سر و صدا میبرند، نمیتونند که یکی عمو زمین خود از آبیاری کنند. در این مورد بعضی قریه آبیاری شده میتونند، بعضی ها نمیشه، دیگر سر و صدایشان میبرند، خیلی به مشکل گرفتار هستند.
آیا ملک های قریه به ارتباط مشکلات مردم با وزارت زراعت تماس گرفته یا چطور؟
بله، ما با تماس هستیم، از مشکلات مردم میگیم و مشکلات ما را با تا حد توان مرفوع میسازه. فعلا آب چشمه ها کم است و با مشکل گرفتار هستند.
سلامت باشین، از شما تشکر. دوستان عزیز، امید است داشته های این برنامه را پسندیده باشید. تا آشیان دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ساقیا مرا دریاب، پر کن از وفا جامم، مستم امشب از غم‌ها.